جلسه 58
یعنی باش از 16 نمره تیز کنم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد بحثمون در علت و معلول بود. در تقسیمات علت اگه یادتون باشه یکی از تقسیمات تقسیم علت بود به علل داخلی و علل خارجی. علل داخلی عبارت بودند از علت مادی و علت صوری، علل خارجی هم عبارت بودند از علت فاعلی و غایی. خب در این دو فصل بعدی ما بحثمون درباره علل، البته دیگه تا آخر فصل ما بحثمون درباره همین چهار تا علت، علت فاعلی و غایی و مادی و صوری. اول از همه میریم سراغ علت فاعلی، که علت فاعلی مهمترین علت در واقع در میان این چهار تا محسوب میشه. چرا؟ برای اینکه علت فاعلی در فلسفه منظور علتی است که افاضه وجود میکنه، یعنی اصلی ترین نیاز معلول رو برآورده میکنه. معلول برای اینکه موجود باشه نیازمندی های مختلفی داره، خصوصا معلول های مادی اینجوریه، یک فاعل میخوام که وجود بهشون بده. در معلول های مادی اینجوریه، قابلم میخوام یه چیزی باشه که قبول بکنه اینا رو، یعنی اگه قابل نداشته باشن موجود نمیشن. اینو بهش میگفتیم علت مادی. خب علت های مختلفی میخوان، مهمترینش همون علت فاعلی است که افاضه وجود میکنه، یعنی اصل هویت معلول رو این علت فاعلی به وجود میاره. پس سر علت فاعلی، پس تعریف علت فاعلی همینه، معطی وجود، افاضه کننده وجود معلول. حضرت علامه میفرمایند که علت فاعلی علتی است که وجود رو افاضه میکنه و تفعل رو. علت فاعلی تفیض و وجود المعلول و تفعل. خب این تفعله رو عطف کرده به تفیض و وجود المعلول. شاید منظورش این باشه که اینا توضیح هم دیگر، اما میتونیم اینا رو در واقع تقسیم فاعل بدونیم. بگیم که در فلسفه وقتی میگن فاعل، دو جور فاعل قصد میشه. یکیش بهش میگن فاعل موجد اصل وجود، یا بفرمایید معطل وجود، که اصل وجود رو به وجود میاره، یعنی اصل معلول رو به وجود میاره. یکی هم سبب الحرکت، اینو بهش فاعل الهی میگن، اینو بهش فاعل طبیعی میگن. سبب الحرکت یعنی وجود معلول رو بهش نمیده، بلکه حرکت در معلول رو پدید میاره. مثلا یه وقت هست که میگیم آقا این ماژیک یک فاعلی وجود بهش داده، خب اون فاعلی که وجود داده به ماژیک رو بهش میگیم معطل وجود یا فاعل الهی. فاعل الهی بهش گفته میشه چون خداوند اینجوری فاعله، فاعلیت خداوند متعال هستی بخشیه. یه وقت هست نه، این ماژیک رو وجودش رو دادن، علت فاعلی وجودش رو داده، بلکه به تعبیر بهتر داره میده، من میام اینو حرکتش میدم. خب این حرکت نداشت، الان ساکنه، من دارم حرکتش میدم. این حرکتی که من الان دارم میدم، خب من فاعلم نسبت به حرکت، وجود اینو ندادم ولی حرکتشو به وجود آوردم. سبب الحرکت ممکن است یکی بگی که خب حرکت رو به وجود میاره، بنابراین اینم یه جور موتیه دیگه، فرقی نکرده، اصل حرکت نبود، حرکت رو به وجود آورد. خب حرکت هم بالاخره یه چیزی، پس سبب اون حرکت هم یه جور موتور وجوده، فقط اون نوع وجودی که میده متفاوته. بعد ظاهرم میشه همچین چیزی گفت، اما واقعش اینه که اینجوری نیست. خاطر این که بعدها ما در بحث حرکت جوهری خواهیم دید که حرکت یک شی وجودی جدای از وجود اون شی نداره. اینجوری نیست که این یه وجود داره، وقتی که حرکت کرد حرکتش هم یه وجود داره. نه، اصلا حرکتش وجود نداره بر خودش. حرکت این چیزی جز وجود خود این نیست. این اون وقت مشکل درست میکنه، دقت کن، یعنی مشکلی حل نمیکنه، مشکل درست میکنه به این نحو که اگر حرکت این وجودش این وجود اینه، پس اونی که به حرکت این وجود داره میده به خود این داره وجود میده. خب من دارم حرکتش میدم، من حرکت رو ایجاد کردم، خب حرکتم که وجودش عین وجود اینه، پس من اینو ایجاد کردم، یه همچه مشکلی پیش میاد. پاسخش اینه که نه، اینو اگه از اون وری نگاه بکنی مشکل پیش نمیاد. چجوری؟ میگیم که این حرکتش عین وجود اینه، عین وجود خودشه، عین وجود ماژیکه. همونی که به ماژیک وجود میده همون به حرکتش وجود میده. خب اینجوری نگاه کنی مشکل پیش نمیاد. بله اگه من فاعل حرکت باشم، حرکتم این وجود این باشه، اون وقت منی که ایجاد کننده حرکتم باید ایجاد کننده وجود اینم باشم. اما اینجوری نیست، حرکت این وجود این هست، اما حرکت را کسی به وجود می آورد که این را به وجود می آورد. ما خیلی مشکل پیش نمی آورد. اما یه سوال دیگه پدید می آورد، اون این است پس من چه کارم؟ ما می دانیم که خداوند متعال این را به وجود آورده است و داره به وجودش می آره، هر آینه داره به این وجود میده. این بس این رفته، یادتون نرفته که معلول این رفته به علت است. وقتی این رفته پس در هر لحظه ای از علتش داره وجود می گیره. خب اگر علت این رو خداوند متعال داره اینو به وجود میاره و لحظه بهش داره وجود میده و بهتر حرکتش رو هم او داره به وجود میاره، پس من این وسط چه کارم؟ من معدم، من اعداد میکنم، زمینه رو فراهم میکنم. این خیلی البته مطلب خیلی دقیقیه، اینو وقتی که حرکت و جوهری رو خوب فهمیدیم اینم عمیقا خواهیم فهمید. فقط اشاره میکنم خداوند متعال یک بار اینو در اینجا به وجود میاره. نگاه کن، حواست اینجا باشه. الان خدا اینو اینجا ایجاد میکنه، یک آن بعد اینجا، 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 و حرکت چیزی جز این نیست. خدا اینو یه وقتی فقط در یه جای ثابت ایجاد میکنه، یه وقت در جاهای مختلف ایجادش میکنه. ایجاد ماژیک در جاهای مختلف میشه حرکت ماژیک، وجود ماژیک به اضافه حرکتش ماژیک. خب چرا خدا گاهی ماژیک را در یک جا و گاهی در جاهای مختلف ایجاد میکنه؟ چرا همیشه در جاهای مختلف یا چرا همیشه در یک جای واحد ایجاد نمیکنه؟ برای اینکه معدات متفاوتن، یه وقت معدی در کار نیست در یک جای ایجاد. یه وقت یه معدی اضافه میشه، اون معد که اضافه شد خدا در جاهای مختلف ایجادش میکنه، و این فهم حقیقت حرکت است با توجه به حرکت جوهری. در هر صورت بگذاریم از این، این یه حاشیه بود، بیشتر بحثمون این بود که حضرت علامه علت فاعلی رو اینجوری تعریف کرده، علت فاعلی علتیست که وجود معلول رو افاضه میکنه و انجامش میده. این و انجامش میتونه عطف توضیحی باشه برای اون توفیز وجود المعلول، و ظاهرش هم همینه. اما شاید بهتر باشه بگیم این اشاره به دو نوع فاعله، یکی که افاضه وجود میکنه و یکی که سبب حرکت هست. اونی که فاضل وجود میکنه بهش میگیم فاعل الهی، و اونی که سبب حرکت هست بهش میگیم فاعل طبیعی. و فرق فاعل طبیعی و الهی اینجا توضیح دادیم مفصل که دقیقاً چی میشه. خیلی این نکته خیلی عمیقیه که باید مسئله رو با دقت زیادی مورد توجه قرار داد تا فلاسفه ما فهمیده بشه که چرا بین اینها تفاوت خواهد شد. اینم بگم که این تفاوتی که با این شکل خاص مطرح کردیم در حکمت متعالی معنا پیدا میکنه، ولی در حکمت مشاع همچین تفاوتی به شما با اون تفسیری که عرض کردن پیدا نمیکنه. در هر صورت خب این تعریف علت فاعلی. بعد علت فاعلی رو متأخرین از فلاسفه به 8 قسم تقسیم کردن. منظور از متأخرین یعنی حکیم سبزواری به بعد. قبل از حکیم سبزواری این 8 قسم به این شکل مطرح نشده. قبلا کمتر، یعنی تعداد کمتری فاعل، اقسام کمتری برای فاعل شمرده شده. این 8 قسمی هم که حکیم سبزواری مطرح کرده، بعدا مثلا از این تعلمه به دیگران توش انقلت کردن، گفتن آقا اینی که شما یه قسم علاهده حساب کردی اصلا این یه قسم دیگه نیست، این هم مثل یکی از اون قسمهای قبلیه. حالا اینا رو عرض میکنم. وجه ضبط این 8 تا اینجوریه. علت فاعلی در تقسیم بندی اول تقسیم میشه به علت بی علم و علت با علم. یعنی یه وقت هست که یه فاعلی فاعل هست اما در فاعلیتش علم نداره، بدون علم، بی شعوره، فاعل بی شعور. یه وقت هست نه، با شعور، علم داره. این فاعل بی شعور خودش دو قسمه، یا فعلش موافق طبعشه یا فعلش موافق طبعش نیست. اولی رو میگن فاعل به طبع، دومی رو میگن فاعل بالقصر. موافق طبعش یعنی چی؟ فلاسفه گذشته ما و البته کم پیش الان هم هست، نمیشه فقط فلاسفه گذشته اینو گفت، معتقد بودن که عناصر و موجودات که در طبیعت هستن اینا هر کدوم یه طبیعتی دارن و بر اساس طبیعتشون یه فعلهای انجام میدن. طبیعتشون یعنی چی؟ یعنی همون صورت نوعیشون دیگه، اون ماهیت نوعیشون. منظور از طبیعت همون ماهیت نوعیشون. مثلا بعد البته عناصر رو یادتون باشه 4 قسم می‌دونستن دیگه، درسته؟ 4 تا می‌دونستن، آب و باد و خاک و آتش. هر کدوم از اینها یه طبیعتی دارن، یه ماهیت نوعیه‌ای دارن و بر اساس این طبیعت و ماهیت نوعیشون متمایلن که یه کاری انجام بدن. مثلا آتش طبعش اینه، متمایله که بره بالا. سنگ، خاک، طبعش اینه بیاد پایین، بره مرکز زمین. باد، بالا. آب، پایین. یعنی آب رو رها کنی از بالا میاد پایین. وقتی رو زمین قرار گرفت اگه حتی زیرش هم خالی کنی بازم میره پایین، اونقدر میره پایین تا برسه به مرکز عالم. طبعش اینه. خب اگر یک فاعلی بی علم باشه مثل سنگ، بی شعور باشه و موافق طبعش کاری انجام بده مثل همین سنگی که از بالای کوه داره میفته کف در، این داره بر اساس این فعلی رو انجام میده که موافق طبعشه، طبیعتش اینه که بره به مرکز زمین، وقت میگن که علمش، ببخشید، فعلش موافق طبعشه و اینو بهش میگن فاعل بهتر. البته خب قول ما مثلا توجه به جاذبه نداشتن، گفتن که سنگ خودش طبیعتش ایجاب میکنه که بره به طرف مرکز زمین، ما الان میگیم نه، این مال جاذبه است، جاذبه میشه. خب این فرق مناقشه در مثال میشه دیگه، در واقع میشه فاعل بالقصر سنگ، چون موافق طبعش نیست که، اون جاذبه هست که داره میکشه. موافق طبعش این است که اما قانون اینرسی که میگه اجسام تا زمانی که نیروی بر اونها وارد نشده است اگه در حال حرکت باشن به حرکت خودشون ادامه میدن، اگه ساکن باشن ساکن میمونن، یعنی طبیعتشون با هر دو سازگاره. خب حضرت علامه این مثال رو نزده، شاید مثلا به این نکته توجه داشته، مثال زده به برای فاعل به تب، مثال زده به قوای جسمانی انسان در حالتی که انسان سالمه. خب مثلا دستگاه هاضمه انسان طبعش اینه غذا رو که بهش بدی هضمش بکنه و مواد غذایی رو، مواد مفیدش ازش بگیره، بقیه رو دفع بکنه. این فعل طبیعی دستگاه هاضمه است. دستگاه هاضمه یک فاعلی هست، قوه ایست از قوای بدن انسان، قوه هاضمه. البته باید بگیم دستگاه تعبیر بیان نمیشه. قوه هاضمه که ابزارش همون دستگاه هاضمه است، کارش هضم غذاست. اگه غذا رو بهش بدین کارو میکنه، به شرطی که سالم باشه. خب وقتی سالم باشه این فاعل بیشعور، شعور نداره که، اما وقتی سالم باشه طبیعتش این است که غذا رو هضم بکنه. اینه بهش میگن فاعل بهتر. خب فاعل بلغصر همین قوه هاضمه وقتی که مریض شده بدن، خب اون وقت غذا رو بهش میدی هضم نمیکنه، پس میزنه، استفراغ رو میده. این استفراغ چرا رخ میده؟ چون دستگاه هاضمه موافق طبعش عمل نمیکنه. طبیعت چینی که غذا رو بگیره هضم بکنه، مواد مفیدش رو بگیره و بقیهش رو دفع کنه، ولی این نه، همین غذا رو که بهش میدی پس میزنه. چرا؟ چون از حالت عادی خارج شده. اینو بهش میگن فاعل بلقصر، یعنی کاری انجام میدهد خلاف طبیعتش. طبیعتش اینه بگیره استفاده کنه، الان داره خلاف طبیعتش عمل میکنه، بهش میگن فاعل بلقصر. بله، مثلا خداوند متعال عقل اول رو ایجاد میکنه و در این ایجاد هیچ حرکتی رخ نمیده، چون حرکت یعنی تغییر تدریجی و اونجا تغییر تدریجی در کار نیست. خب بالاخره موعدم فاعل دیگه. موعد ما وقتی که فاعل رو تقسیم کردیم به فاعلی که تفعله انجام میده به من و گفتیم منظورمون سبب الحرکه است، بعد سبب الحرکه رو گفتیم چیه؟ موعده، درسته؟ خب پس فاعل موعدم داریم دیگه. فاعل دو جوره، فاعل حقیقی که هستی بخشه خدا متعاله و فاعل موعد که مثلا همین دستگاه هاضمه یا منی که مثلا این موجود رو حرکت میده. همش
که حرکت
خلق خدا، بله خدا
یاد جای دیگه بود، نظری دیگه بود. یعنی خب میگم که توی مخلوقات اینا همش اون فعلی که داره، یعنی توی مخلوقاتی که نداری فعلی به تو حرکت کرد، یه مخلوق خدا بود توی مخلوقات فعلی با حرکت داره، اینجوری به نظر میاد. وقتی اینجوری باشه اون حرکت هم که خدا بقولم خلق کرده اینجوری میشه گفت موعد دیگه، اصلا فاعل نمیشه گفتی به این شخص.
ببینید فاعل الهی نمیشه گفت، فاعل طبیعی چطور؟ موعد میگیم فاعل طبیعی، یعنی همون موعد دیگه و سبب حرکت. اونده سبب حرکت نه اینکه ایجاد کننده یه حرکت ها، نه، بلکه همین که اعداد میکنه تا حرکت رو به وجود بیاره. اینم توجه داشته باشید که این تقسیم بندی بیشتر با نگاه مشایین ابتداش خصوصا، یعنی همین فاعل رو به بتب و بلغز تقسیم کردیم، بیشتر با نگاه مشایین سازگاره. اما اونی که مثلا گفتیم من مثلا نسبت به حرکت ماژیک موعد هستم یا حتی خود ماژیک همینطور، اون یا اون جاذبه‌ای که سنگ رو میکشه پایین اون موعده، خب این بیشتر با نگاه حکمت متعالی سازگاره. یه ذره اینجا بحث ها به هم گره خوردن، یعنی انگار دو نوع نگاه با هم دارن قاطی میشن. چرا؟ با این برای اینکه اقسام فاعل وقتی اینجا بحث خواهیم کرد، اولش اینا رو میگه، آخرش میره سراغ فاعل هایی که حکمت متعالیه میگه، در حالی که برای حکمت متعالیه اصلا همچه فاعلی وجود نداره. یعنی اونا توجه پیدا نکردن، اما خب در احکام فاعل این گفته شده. یه ترک، این بحث یه ترکیبی است از حکمت مشاء و حکمت متعالیه. اولش رنگ و بوی حکمت مشائی داره، آخرش رنگ و بوی حکمت متعالیه داره. به خاطر این است که بحثی داره با هم خلق میشن، نوع نگاه ها با هم تو دل هم فرو میرن. خب این میشه یه قسم از فاعل، اینم میشه قسم دوم. گفتیم، نمیدونم گفتیم یا نه، 8 قسم گفتیم دیگه فکر کنم. گفتن فاعل 8 قسمه، یه قسمش میشه همین، یه قسم دومش هم میشه این. بریم سراغ اون 6 تا. خب علت فاعلی که با علم با شعوره، اینم خودش دو جوره، یا بی اراده است یا با اراده. یعنی این علت با شعور یا فعلش رو بدون اراده خودش انجام میده یا با اراده خودش انجام میده. بی اراده رو بهش میگم فاعل بالجبر. این میشه قسم سوم. مثل چی؟ مثل ما که فاعل با شعوری، اما بیان ما رو مجبور بکنن به یک کاری، مثلا از سهر بزن رو شقیقه آدم بگن که کفر بگن نوزو بگن. خب اینجا آدم از رو اختیار خودش که کفر نمیگه که، بی اختیار مکرهش کردن، مجبورش کردن که کفر بگه. اینو بهش میگن فاعل بالجبر، فاعلی که از روی اکراه کاری رو انجام داده، فاعل با شعوره منتها اراده ارادهی نداشت، نمیخواست این کار بکنه که مجبورش کردن این کار بکنه. نمیشه میگن فاعل بالجبر، قسم سوم از فاعل. بعد حضرت علامه به این اشکال خواهند کرد که اینو نمیشه گفت یک فاعل علاهده است. چرا؟ برای اینکه واقعا وقتی که اصلا هم میدن رو شرقی آدم میگن کفر بگو، واقعا مجبور بشه کفر بگه، این نمیتونه کفر نگه. چرا نمیتونه؟ میتونه کفر نگه دیگه، یه فوقش یه گلوله نوشجان میکنه، حد اکثرش اینه، تغییر میکنه بعد کفر میگه، و میتونه تغییر نکنه. همین که میتونه نکنه، پس معلوم میشه که این فاعل واقعا فاعل بالجبر نیست.
یه مثال دیگه برش بزنیم،
اصلا نداریم همچین چیز. فاعل بالجبر اصلا دیگه فاعل علاهده نیست. اگه منظور از فاعل بالجبر همین هاییست که گفتیم، مجبورش میکنن، مکرهش میکنن، این که فاعل مجبور نیست واقعا. اگه منظور این باشه، یا آدمی رو دست و پاشو بستن از بالا پشت بوم دارن میندازن پایین، خب این هم فاعل بالقصره دیگه، فاعل بالجبر نیست. و چون اصلا خودش اصلا هیچ دخالتی، اون علمش هم هیچ دخالتی در این فعلش نداره. فاعل بالعلم، فاعل با علم رو با فاعل بی علم به این دلیل جدا کردیم که فاعل با علم، علمش دخالت میکنه تو فعلش. مثلا همین کسی که از در بروشون شایقهش میگم کفر بگو، خب با علمش داره کفر میگه دیگه. ولی اگه دست و پاشو ببندن از پشت بام بندازن پایین، علمش هیچ دخالتی نداره. این با یه سنگ فرقش چیه که از پشت بام دارن میندازن پایین؟ هیچ فرقی نداره. خب بره سنگی نمیدونه میفته، این میدونه میفته، خب بدونه اون دونستنش که تأثیری در افتادنش نداره. پس ها؟ دردش یکی نه، اون تا سنگی هم درد نداره. خب در هر صورت حضرت علامه اینو این به عنوان اینکه یک فاعل علاهده حساب بکنیم بهش اشکال میکنه و اشکالش هم وارده انصافاً، چون این فاعل علاهده ای نیست. خب بریم سراغ فاعل با علم با اراده. این فاعل با علم با اراده خودش دو جوره، یا علمش به فعلش در مرتبه فعل است، اینو بهش میگن فاعل بر رضا که میشه 4، یا علمش به فعلش در مرتبه فعل نیست، قبل از آن است. فاعل علم داره، اراده داره، علمش به فعلش در مرتبه فعله. منظور از علمش علم یعنی تفصیلیش، علم تفصیلی به فعل در مرتبه فعل است. ببینید آقا، علم و آقایون تقسیم میکنن به علم اجمالی به علم تفصیلی. فرق علم اجمالی تفصیلی چیه؟ علم اجمالی اینه، من میدونم که حرکت جوهری رو میتونم اثبات کنم، ولی الان حضور ذهن ندارم که تک تک گزاره‌هایی که برای اثبات حرکت جوهری لازمه تو ذهنم رو الان آماده نیست. که اگه به من بگید که آقا حرکت جوهری اثبات کن، میگم خب بذار یه نیم ساعت فکر کنم این گزاره‌ها رو تفصیلا بنویسم آماده بکنم تا بعد بتونم براتون حرکت جوهری اثبات بکنم. اینو بهش میگن علم اجمالی. علم تفصیلی این است که میشینم فکر میکنم، آماده میکنم، الان همش تو ذهنم هست و بعد شروع میکنم به گفتن. نمیشه این علم تفصیلی. یه مثال دیگه، یه مهندسیه بهش میگم که آقا یه نقشه بکش برای ما. میگه که میتونی یه نقشه بکشی برای ما؟ میگه آره. خب میگه حالا ما میگیم که آقا این مهندسه میدونه نقشه چیه، نقشه خونه ما رو میدونه، الان نقشه نکشیده برای ما که هنوز، ولی ما میگیم که او بلده، میدونه نقشه چجوریه. خب این علمی که او داره به نقشه‌ای که برای ما خواهد کشید، خود مهندسه، یا ما میگیم که او علم داره به اون نقشه خونه ما، این علم، علم اجمالیه. جزئیاتش معلوم نیست دقیقا این خونه ما مثلا اتاق نشیمنش کجا خواهد شد، آشپزخونه‌اش کجا خواهد شد، دستشویی‌اش کجا خواهد شد، نه او میدونه نه ما، به صورت تفصیلی نه من خبر دارم نه او، ولی به صورت اجمالی او میدونه که این توانایی رو داره و میتونه همچین نقشه‌ای رو بکشه و از این حرفا. این بهش میگن علم اجمالی. بعد میاد تو ذهن خودش، حالا این مهندسی میگه آقا زمینت چقدره، نمیدونم فلان این حرفا، بعد مثلا میخوای چند تا اتخاب داشته باشی این حرفا، اینا رو همه رو که گفتی، او تو ذهن خودش شروع میکنه به ترسیم کردن این نقشه. بعد ترسیمش میکنه، تو ذهنش آماده است. اونی که الان تو ذهنش آماده است و نقشه خونه ما حساب میشه، اون میشه علم تفصیلی به نقشه خونه ما. اونی که رو کاغذ میکشه که اون که علم نیست، اون یه سری خطوطه، اونو کار نداری. علم اونیست که تو ذهنشه. این فرق علم تفصیلی و اجمالی. خب حالا فلاسفه میگن که فاعل به رضا فاعلیست که علم تفصیلیش به فعلش در مرتبه فعل است، یعنی اصلا خود فعل علم تفصیلیشه. قبل از فعل علم تفصیلی به فعل نداره، بلکه قبل از فعل فقط علم اجمالی داره به فعل. مثل همون مهندسه دیگه مثال زدیم، مهندس قبل از فعلش، یعنی نقشه کشیدنش، نقشه کشیدنش رو کاغذ نه، حواستون باشه ها، چون اون نقشه کشیدن نیست، اون نقاشی کردنه، خط خطی کردن کاغذه. نقشه کشیدن مال کجاست؟ اصلش مال ذهن. خب فعل مهندس که نقشه کشیدن است، قبل از این فعل مهندس به فعلش علم اجمالی داره. علم تفصیلیش به فعلش کی هست؟ به عین فعلشه. وقتی نقشه رو کشید تو ذهنش، علم تفصیلیش با همون فعلش پدید میاد. اینو بهش میگن فاعل بر رضا، فاعلی که علم داره، اراده داره، علمم داره به فعلش، منتها این علمش قبل از فعل اجمالی است، تفصیلیش به عین فعله. بله دیگه، این نکته خوبیه و دقیقه. علم و فعل اینجا یکی، علم ببخشید تفصیلی و فعل یکی، علم و فعل یکیست، نه علم اجمالی قبل از فعله، ولی علم تفصیلی عین فعله. نوش میگن فاعل بر رضا. فاعل بر رضا چرا بهش میگن؟ چون همون رضایت درونی به فعل که داره فعل ایجاد میشه. مهندسه رنگ پولو که میبینه راضی میشه، همین راضی که شد نقشه پدید میاد تو ذهنه، تا این رنگ پولو نبینه که راضی نمیشه، که درد میکنی رضایت حاصل نمیشه، رضایت هم که حاصل نشه فعلی پدید نمیاد. خب فعلش با رضایت حاصل میشه، رضایت که حاصل شد فعل. اینو بهش به همین دل بهش میگن فاعل بر رضا. نه مخلوط نیست. این آقای مهندس قبل از اینکه رنگ پولو ببینه فقط میدونه که نقشه رو میدونه. بله. ولی تا رنگ پولو ندونه که نبینه که این نقشه رو به صورت تفصیلی تو ذهنش نمیکشه که. خب پس علم تفصیلی غیر از علم اجمالیه. چی؟
اینکه تو ذهنش همیشه یه نقشه است. مثلا اگه هر چیزی بخوای ازش اون نقشه رو برات در میاد، اینو نمیشه.
خب اون که علم اون که فعل تفصیلیه، علم تفصیلیه. ما میخوام یه نقشه جدید. این تا حالا اصلا مسجد نساخته. مثلا نقشه مسجد اصلا نکشیده. آیا همچین فعلی و الا اونجایی که نقشه کشیده قبلا آماده است، خب اون که تفصیلیه دیگه، اون همون فعلشه که تفصیلی هم هست. اون فعل رو قبل از اینکه انجام بده، مثلا تازه داشت هنوز مهندسی میخوند، هنوز نقشه نکشیده بود، آیا اون موقع همچین نقشه داشت تو ذهنش؟ نداشت که. قبلش اجمالیشو داشت و تازه اون قبلش هم کم کم به دست آورده. در هر صورت خب انسان نسبت به صورت‌های خیالیش هم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان شما میدونید که میتونید یک سری تصاویر خیالی تو ذهنتون ایجاد بکنید، ولی خود اون تصویر رو ایجاد نکردید که، ولی میدونید که میتونید این کار رو بکنید. این علمی که الان دارید که میتونید تصاویر خیالی تو ذهنتون ایجاد بکنید، این علم اجمالیه. بعد میانید یه تصویر خیالی رو ایجاد میکنید تفصیلا. خب این فعل شماست، شما ایجادش کردید این صورت خیالی رو. یه مثلا اسبی رو ایجاد بکنید که داره شیر میخوره مثلا. خب البته اسب مثلا کره نیست، بزرگه که بشه تصویر خیالی. اسب بالدار مثلا زدم تا ذهنتون خراب بشه و اون مثال مشهور نباشه، برمیدونم اسب بالدار. اسب بالدار رو شما تصور بکنید، خب بسازید تو ذهنتون. اینی که ساخته تو ذهنتون فعل شماست، درسته؟ اما علم شما به این اسب بالدار قبل از ساختنتون فقط علم اجمالی بود. الان علم تفصیلی پیدا کردید. علم تفصیلی شما به این اسب بالدار چجوریه؟ عین این اسب بالداره. چرا؟ چون تصویر خیالی خودش علمه دیگه، درسته؟ تصویر خیالی خودش چیه؟ علمه. پس هم فعل شماست هم علم شماست. اینو میگن فاعل بررضا، فاعلی که علمش به علم تفصیلیش به فعلش در مرتبه فعل است، یعنی عین فعل است. یعنی علم تفصیلیش همون فعلشه، یا فعلش همون علم تفصیلیشه.
خیال و وهم مگه علمه؟ استعاره این خیال و وهم.
نه خیر، علم مراتبی داره، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی. بله این هم علمه. اون سنگ نمیتونه اسب بالدار رو تصور بکنه، ولی شما میتونی. خب علمه دیگه. خب او اسب بالدار نمیتونه تصور کنه، شما میتونی. اصلا تصور یعنی علم از نظر فلسفه اسلامی و معرفت شناسی اسلامی. تصور هم علمه. علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، حصولیش هم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، تصورش هم تقسیم میشه به جزئی و کلی، جزئیش هم تقسیم میشه به حسی و خیالی و وهمی، کلیش هم که میشه عقلی. اینا رو قبلا دیگه مفصل خوندی. خب بله، مثلا تو اصول شما جهل مرکب رو جهل حساب میکنید، ولی در فلسفه جهل مرکب اینو علمه. جهل مرکب اینو علمه، چون یه تصوری کرده یه حکمی داده دیگه، تصورم یه نوع علم. پس جهل مرکب چیه؟ یه نوع علمه. در اصول شما جهل بسیط رو بهتر از جهل مرکب میدونید، ولی در فلسفه جهل مرکب بهتر از جهل بسیطه. چون جهل بسیط یعنی هیچی، اما جهل مرکب یعنی علم. خب این بهتر از اونه دیگه، از حیث وجودی ها، نه از حیث معرف، از حیث هستی شناختی بهتره. بله از حیث معرفت شناختی چی؟ همون جهل بسیط بهتره. آره از حیث معرفت شناختی اینجوریه، از حیث هستی شناختی اونجوریه. حکم فرق میکنه دیگه، عجیب غریبه، یه ذره یه جوری میشه، ایرادی نداره، ولی حواسون باشه. خب بگذاریم. خب اشراقی این فاعلیت خداوند نسبت به عالم رو به نحو فاعلیت به رضا میدونستند. یعنی خداوند متعال وقتی عالم رو میآفرینه تا نیافریدتشون علم اجمالی داره به عالم، علم تفصیلی نداره. علم تفصیلی خداوند متعال به عالم چجوری حاصل میشه؟ به عین عالم حاصل میشه. خداوند متعال مثلا مثل یه مهندس میمونه. چطور مهندس میدونه که میتونه نقشه‌ای بکشه ولی تا نقشه رو نکشیده علم تفصیلی به نقشش نداره؟ خداوند متعال هم همینطوره، میدونه که عالمی میتونه بیافرینه، انسانی میتونه بیافرینه، ولی این اجمالیه. تا انسان رو نیافریده به صورت تفصیلی به وجود انسان علم نداره. انسان رو که آفرید، خود انسان میشه علم تفصیلی خداوند متعال. چطور؟ خودش آخه انسان چه رفتی به علم بودن داره؟ انسان یه موجودی علم نیست. نه، انسان علمه، انسان علم خداست. چطور انسان علم خداست؟ خب انسان علم حضوری خداست دیگه. بالاخره انسان در محضر خدا چیه؟ حاضره. تک تک ذرات وجودیش در نزد خدا حاضره. پس انسان علم حضوری خداست. بله این مشاهین اشراقین اینجوری تر و این حرف درستیه که انسان علم خداست. ما هم قبول داریم این حرف ها، یعنی حکمت متعالی اینو قبول داره. و نه تنها انسان بلکه کل عالم علم خداست. اما اشراقیین میگفتن علم تفصیلی خداوند متعال همینه، بیش از این نیست. حکمت متعالی میگه که این علم تفصیلی قرین فعله، یه علم تفصیلی قبل از فعل هم داره خداوند متعال، اونو دیگه اشراقیین نتونسته بودن حلش کنن، توضیحش بدن. حکمت متعالی توضیحش میده، یه علم تفصیلی خداوند رو عین فعل فقط میدونن. اما مشائین حتی و حکمت متعالیه اینو علم تفصیلی قبول داره، میگه اما یه علم تفصیلی هم قبل از فعل خدا داره به عالم، فقط اجمالی نیست، تفصیلیه.
این بچه‌ای که به دنیا میاد نمیشه اینجوری دیگه، بچه‌ای که به دنیا میاد به دنیا
نمیاد
رو خدا علم اجمالی داره، حالا که به دنیا اومد علم تفصیلی اینجوری.
بله.
بعد اون
نه رد نمیشه، درسته. این منتها این علم
نیست.
چی؟ نه مثلا همون مهندسی که نقشه رو میخواد بکشه مردده؟
دقیقاً نمیدونه چی میخواد.
آره دقیقاً نمیشه. دقیقاً نگید، بگید تفصیلاً نمیدونه. دقیقا میدونه میخواد چیکار کنه ولی تفصیلا نمیدونه. آره این آره یه نقصیه، درسته. این که تفصیلا نمیدونه یه جور نقصه. همین به همین دلیل است که شیخ حکمت متعالی میاد میگه که این علم تفصیلی رو داره، یه علم تفصیلی هم قبل از فعل داره. بله یه جور نقصه. اما اشراقیون ظاهرا به نظرشون رسیده بود که نمیشه داشته باشه، یعنی توجیه نتونسته بودن بکنن علم تفصیلی قبل از فعل رو برای خدا، نتونسته بودن توجیهی براش پیدا بکنن، تقدیر بکنن، فلذا فقط علم تفصیلی رو بعد از فعل توجیه.
علم تفصیلی قبل از فعل، وقت چه علم جولی واقعا میکنه که
بخواهیم بگیم؟ حالا عرض میکنیم دیگه. خب، اینم فاعل به رضا. و اما علمی که فاعلی که علم داره و اراده داره، علمش به فعلش در مرتبه فعل نیست و قبل از آن است، این خودش دو قسمه.
یا دایی زائد دایی نه ها آره داعی با این آره داعی یعنی دعوت کننده، انگیزه. داعی یعنی انگیزه. انگیزه زائد بر ذات دارد یا به این نحوه که فعلش رو که میخواد انجام بده و بهش علم تفصیلی داره قبل از انجام دادنش، یه انگیزه هم پیدا میکنه بعد انجام میده، یه انگیزه زائد بر ذات. اینو بهش میگم فاعل بالقصد. فاعل بالقصد این میشه پنج.
زائد
بر ذات خودش نه، بر ذات فاعل یه انگیزه پیدا میکنه زائد بر ذات خودش. یا نه اینجوری نیست، داعی زاهد بر ذات ندارد. خب داعی بر ذات و ذات داشته باشیم مثل چی؟ مثل ماها نسبت به فعلهایی که بیرون از خودمون انجام میدیم. مثلا امروز دیشب تصمیم گرفتید که هر دو صبح بیاید کلاس. خب شما علم دارید، این فعلتون رو با اراده انجام میدید، علمتون به فعلتون در مرتبه فعل نیست، قبلشه. شما علم تفصیلی دارید قبلا به این که کی میخواید چجوری میخواید برید به کلاس، درسته؟ علم تفصیلیتون عین فعلتون نیست، علم تفصیلیتون قبل از فعلتون، فعلتون به اینجا اومدنه، اما علم تفصیلیتون چیه؟ اونیست که تصور کردی دقیقه ساعت مثلا هفت باید صبحانه رو بخورم، هفت و نیم پاشم، لباس بپوشم، وضو بگیرم، بیام بیرون، ادامه بدم تا برسم به محل کلاس. خب این علم تفصیلی قبلا داریم، بعد اینو انجامش میدیم. علم تفصیلی به حل این فعل نیست، چون این فعلتون اومدن به کلاس در حالی که علم چیزیست که تو ذهن. و انگیزه باید داشته باشید برای این اومدن. علم دارید، میدونید که کلاس دارید هشت صبح، ولی حال ندارید. خب چی میشه؟
انگیزه
خب بیشتر میشه. نمیاد دیگه، حال ندارید نمون انگیزه ندارید. این حال منظورم انگیزه. حال ندارید؟ ولی بگم که آقا الان یک کله پاچه میدن اینجا و همچه حال نشه. آره، حال ندارید انگیزه ندارید. و این انگیزه باید بیاد تا اینکه این فاعلیت هم تحقق پیدا میکنه. اینو بهش میگن فاعل بالقصد. خب بریم اونجایی که دایی زاید بر ذات نیست. این خودش دو جوره باز. دایی زاید بر ذات نداره، خودش دو جوره. یک، علم هم زاید بر ذات است. همیشو بردار، هم نداره. دایی زاید بر ذات نداره، ولی علمش زائد بر ذاتشه. یعنی ذاتش یه چیزه، علمش یه چیز دیگه است. اینو بهش میگم فاعل بالعنایه اصطلاحاً. فاعل بالعنایه میشه چند؟ میشه شیش. فاعل بالعنایه هفت، علمش زائد بر ذات نیست، عین ذاتشه. اینو بهش میگم فاعل به تجلی. فاعل به تجلی این میشه هفت. اونجایی که دایی زائد بر ذات نداره، علمش به فعلش قبله.
یعنی علم تفصیلی داره به فعلش قبل از فعل، اما داعی زائد بر ذات نداره، لازم نیست انگیزه بیاد براش، همین که علم داره انجام میده. دقت کن، داعی زائد بر ذات نداره یعنی چی؟ یعنی همین که علم تفصیلی داره ها، همین علم تفصیلی باعث میشه که انجام بده بدون اینکه یه انگیزه ای منتظر باشه براش بیاد. این خودش دو جوره، یا علمش زائد بر ذاتشه، بهش میگیم فاعل بالعنایه، یا علمش زائد بر ذاتش نیست، عین ذاتشه. این علم، علم تفصیلیه ها، علم تفصیلیش یا زائد بر ذاتشه فاعل بالعنایه، یا اینکه نه، علم تفصیلیش عین ذاتشه، اینو بهش میگیم فاعل بالتجلی. فاعل بالعنایه مثل چی؟ من شاید این فاعلیت خدای متعال رو اینجوری میدونستم، گفتم خدا فاعل بالعنایه است، یعنی چی؟ علم داره، اراده داره، علمش به فعلش، تفصیلیش قبل از فعله، انگیزه هم نداره. اینجوری نیست که خدا اول انگیزه پیدا میکنه بعد بیره فعل انجام بده، نه، انگیزه به معنی که مثلا انسان ما انگیزه پیدا میکنه، حال داریم باهی حال نداریم، نه، این در مورد مطلب نیست. این هم زاد انگیزه زاد بر ذات هم نداره، منتها علمش به فعلش، علم تفصیلیش زائد بر ذاتشه. اینا رو میگفتن صور اعتصامی عقلی نشون، گفتن خدا یک صور اعتصامی داره، صور اعتصامی که این صور عقلی هم و علمش به عالم، علم به این صور هست و این صور اعتصامی. خیلی بحث پیچیده ایه، مفصله، این باید در بحث علم باری تعالی و از منظر مشروعین گفتگو بشه. اینو بهش میگن فاعل بالعنایه. برای انسان هم مثال زدن، مثال زدن به این که انسانی که روی یک درخت خیلی بلندی وایساده، خب این علم تفصیلی داره به افتادنش، همین علم تفصیلی باعث میشه بیفته. وقتی روی اون درخت خیلی بلند، درخت کوتاه باشه، این علمش باعث افتادنش نمیشه، میدونه که میتونه بیفته، ولی این درخت خیلی بلنده، این علمش اینو نمیدازدش. ولی وقتی درخت خیلی بلند باشه، همین که میدونه که میفته، میفته، همین علمش باعث افتاده. اینو میگن در مورد انسان هم همش مثال زدن. از تنها هم بعد به اینم گیر میده، میگه که نه بابا این پاش میلرزه میفته، به الا دونستن که باعث افتاده نمیشه. خب خیلی هم هستن که میدونن میتونن میفتن ولی نمیفتن. درخت سر
چی؟ اون فاصله نمیدونم پیچی آدرنالین خون پیش رو میشه و اینا، اصلا اون خودش باعث میشه اون علم هم براش حاصل بشه که بیفته.
نه، اون کسی که مثلا اون آدرنالینه ترشح نمیشه و پاهاش نمیلرزه، اونم میدونه که میتونه بیفته ولی نمیفته. اون که سهل درخت بلند که سهل طلاب راه میره بین دوتا درده، نمیفته. صرف دونستن که باعث افتادن نمیشه. اما این مثال مناقشه در مثال میشه دیگه فوقش. خب اما فاعل به تجلی همون فاعلیت خداوند است نسبت به عالم از نظر حکمت متعالیه. حکمت متعالیه میگه که خب فاعلیت خدا نسبت به عالم اینجوریه، علم داره، اراده داره، علمش به فعلش تفصیلی است قبل از فعل، داعی زائد بر ذات هم نداره، علم تفصیلیش به فعلش عین ذاتشه. البته علم تفصیلی به فعل در مقام فعل هم داره ها، اون علم حضوری، این که مشکلی نیست، اما قبل از فعل به فعلش علم تفصیلی داره، این علم تفصیلی عین ذاتشه. یعنی چی؟ یعنی خودش چون کمال تمام هستی رو داره، به خودش که علم داره، علم به خودش عین علم به عالم هست، چون تمام کمالاتی که در عالم هست در ذات او هست دیگه. منتها این علم در عین حال که تفصیلی اجمالی هم هست، یعنی چی؟ یعنی صورت‌های متعدد نیست مثل ذهن ما که صورت‌های متعدد داریم، هر صورتی علم است مثل به یه چیزی، یه کسرتی در وجود ما پدید میاره، نه، همچین کسرتی توش نیست. علم یه دونه علمه که اون همه عین ذات بودنشه، چون علم خدا عین ذاتشه دیگه، صفات خدا هم مثل عین ذاتشه، این توحید صفاتی اینو میگه. این علم که عین ذاتشه، هیچ کسرتی توش نیست که چند تا صورت باشه متعدد و اینا هر کدوم از یه چیزی بکنه، نه، اما در این حال علم تفصیلی است به کل عالم از ازل تا ابد با تمام جزئیاتش. اینو میگن فاعل به تجلی.
بخاطر اینکه در ذاتش تغییر و تبدل صورت نمیگیره،
برای اینکه نه ذاتش بسیطه. خب ما اقسام فاعل رو گفتیم، مون فقط فاعل به تسخیر که آخرین فاعل فاعل باشه، فاعل هشتم. فاعل به تسخیر یعنی فاعلی که در تسخیر یه خیلی فاعل دیگه است. مثلا همین فاعل بلقصد کجا بود؟ این فاعل بلقصد فاعل دیگه، منتها تحت تسخیر فاعل به تجلی الهیه. خدا متعال که فاعل به تجلیه، فاعل بلقصد رو تحت تسخیر خودش داره. این فاعل بلقصد رو فاعل به تسخیرم میگن. باز همینجا معلوم میشه که پس فاعل به تسخیر یعنی فاعل علاهده نیست. یکی از همین هاست که فاعل به تسخیر نامون میشه. فاعل ها گفت این تطبیقش میشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. موفق باشید.